بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. آری این گردنه ایست که گذشتن از آن کار آسانی نیست و به راستی خیلی صعب العبور است. در امور سیر عملی هم همین مطلب شریف را از بزرگان شنیده ایم و که عبور کردن از نشأه طبیعت و تشرف به ماورای طبیعت کار دشواریه و لذا چقدر ریاضت میکشن اهل معرفت تا بتوانن از گردنه عالم طبیعت به جهت ولوج و تشرف به عالم غیب و استفاده بفرمایند، که حتی از بس که این عبور از گردن صعب العبوره و دشوار هست، اون حدیث شریف حضرت امام حضرت عیسی مسیح علیه السلام که لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، که با حرف لن که به صورت نفی ابدی نسبت به آینده و استقبال است، که هرگز وارد بلوج و دخول به ملکوت آسمان ها نمیشه مگر کسی که برای بار دوم تولد حاصل کند و ولادت ثانیه او تحقق پیدا کنه، که با ولادت اولیه از رحم مادر که یک جزئی از اجزای عالم طبیعت هست وارد عالم ماده میشه. ولذا اون غزل شریف، حالا اسم غزل را نمیدونم آقا چی گذاشتن تو دیوان، چون پدر ای پور آدم مظهر اسماستی، اونجا فرمودن هر کسی که از حوا و آدم زاییده شده است اسمش آدمیزاد نیست. آدمیزاد به کسی میگوین که ولادت ثانیه براش پیدا شده باشه، از عادت زاییده بشود، خلق و خوی عادت به عالم طبیعت را از خودش دور بفرماید، به طور کلی این موجود زمینی آسمانی بشود که تا برایشون ورود و ولوج به ملکوت آسمان ها دست بدهد. اینه که چون عالم غیب عالم سنگینی هست و اکثری مردم در حدی نیستن که بتونن به عالم غیب دخول و ولوج پیدا کنند، ولذا سر از استنکار برمیان و منکر غیب میشن. این نظیر سر این است که با ولادت اولی که از پدر و مادر این سوئی متولد شده اند، خاکی هستن، میبینی که بیخبر از عالم غیب هستن، ولذا منکر میشن. برای اون کسانی هم که انکار غیب هم ندارن، بازم ولوج به ملکوت آسمون ها و زمین کار دشواریه که چقدر ریاضت میکشن، چه هله ها میگیرن، گرسنگی ها تحمل میکنن و از کار و حقایقی متلبس میشن که تا بتونن که هر موقع خواستن با عالم غیب سفر داشته باشن، که کلن صعب العبوره. ولذا صعب و دشواریش عده‌ای رو به انکار کشونده و عده دیگر رو به زحمات خیلی طاقت فرسایی و کشونده که بتونن با اون زحمات به غیب تشرف حاصل کنن. در این میان اون انسان‌های کمل دارای نفس پاکی که به تعبیر ما میگیم نفس مکتفی، اونها توانستن به راحتی از عالم ماده عبور کنن، به غیب نظام هستی برسن. اونا هم دیگه روی طهارت مطلقه بود، از بس که نطفهشون، پدر، مادر، اجداد، قضاها عین ثابت اونها، از بس که تطهیر شده بود به این مقام توانستن برسن که خیلی این دخالت داره. اون کسانی که پاک مزاج باشن غیب را انکار نمی کنن. کسانی که منکر غیبن به یک تعبیری باید در مورد نطفه خودشون، پدر و مادر خودشون و راجع به غذاها و محیط اینها باید به فکر بنشینن که چی باعث شده نمیگذاره که به جان او علم به غیب، ایمان به غیب و به ملکوت عالم بشینه. بالاخره یه چیزی هست که تمام پدر، مادر، حالاتشون، افکار اونها، غذا و نطفه اونها، اینها مطلقا در فرزند دخالت داره و لذا یه طوری در باطن هستن که نمیتونن مثلا غیب نظام هستی رو بپذیرن. و حتی وقتی میمیرن و بعد از مردن هم حالاتشون رو روایات بیان میکنه که عده‌ای از این نشأه میرون و در اونجا که محشور میشون و حالات اونجا رو میبینن، تازه به سر عقل که باز میان، اما بازم میبینی دست از استنکار بر ندارن، بس دست از تکبر بر نمیدارن و راجع به حالات اونها روایات چقدر فرمایشات فرموده تا اینها رو تطهیر کنن، به اینها بقبولونن، بباورانن واقعیت و حقیقت را، چقدر طول میکشه. اونم وانگهی با موت طبیعی هم که از دنیا برود، اما باز هم گرفتاری این دارن که چون به سرحد عقل نرسیدن نمیتونن که حشر با غیب عالم پیدا بکنن. روی همین اساسه که میبینی در تکامل برزخی قرار میگیرن و در تکامل برزخی هم باز یک نحوه تعلق به عالم ماده براشون باید باشه که از ناحیه خود این تعلق به عالم ماده بتونن به کمال برسن. قرار صعب العبور، اون که بخواهد سستی و بیچارگی خود را پوشیده بدارد و انصاف و وجدان را زیر پای بگذارد، بهترین کار برای او این است که بگوید بعد از این گردن خبری نیست. این رو به صورت انکار در بیاره که تا به خیال و پندار خود آسوده زیست کند. چه کنه دیگه؟ میخواد تن به کار بده؟ مشکل. میخواد حالا اون اندازهی که شرع مقدس فرمود اعمال عبادی را انجام بده، میبینه سخت. و بهترین راه اینه که خبری نیست، با همین یک کلمه خودشو فعلا چند روزی راحت کنه که بخوره و بخوابه، زندگیشو خوش بگذرونه. اینا میگوین چون بعد از این گردن خبری نیست، انسان همین جسه و اندام است. وقتی که مرد پاشیده شده است و تمام گشته است، بنابراین مادیون پایبند به هیچ گونه آداب انسانی نباید بوده باشند. بله، آداب اجتماعی و معاشرت های زندگی روزمرگی اینها را حالا شرع مقدس و دین منکر اینها نیست، باید باشه، آداب اجتماعی هم باید باشه، اما همچنین که کسی متعدد به ادب اجتماعی بود بگیم این انسان هست و انسان بودن غیر از این حرف هست. و نباید در مکتب آنان سخن از شرافت و حقیقت و عرض و ناموس و حیا و شرم و نیک و بد و علم و جهل به میان آورد، زیرا انسان پاشیده و محو و نابود می‌گردد و دیگر چیزی از او باقی نمی‌ماند و هستی و بقایی و کیفر و پاداشی و روز دیگری ندارد تا به زشت و زیبا عقیدمند باشد. هر کاری کرد کرد، هر طوری شد شد، هر چه بر سر او آوردن آوردن. غلط و صحیح در نزد مادی باید بی تفاوت باشد، زیرا انسان باید یکی از جانوران بیشاخ و دم باشد که تکلیفی به او روی نیاورده است، چون اون طرف رو قبول نداره دیگه. میبینی الان بحث معاد چقدر انسان رو به طرف حیثیت اجتماعی، معاشرت های درست، روابط خوب دعوت میکنه، که اگه کسی بگه در اسلام چه عاملی میتواند به انسان و جامعه بشری بهترین زندگی انسانی را عطا بفرماید، میفرمایید عامل قیامته، عامل حیات بعد از مرگ، عامل این که انسان اگر به یقین برسه بعد از انقطاع از این جسم طبیعی زنده هست و حیات ابدی در پیش داره و اگر خودش رو اینجا درست بسازد میتواند اون حیات ابدی رو با صورت انسانی ادراک کنه، وگر نه اگر اینجا که مقدمه قیامت هست خودش رو درست نسازه به صورت غیر انسان در اون نشأه محشور میشه. میبینید اینها الان به انسان انگیزه زندگی درست رو در نشأه طبیعت عطا میکنن، و برای همین که چون انسان نمیدونه که با چه کاری و با چه برنامه‌ای میتونه درست خودش رو اینجا بسازه و برای عبد خودش رو با صورت انسانی محشور کند، خداوند بر از باب قاعده لطف بر خودش تکلیف میبیند و واجب میبیند که حتما برای انسان و بشر قوانین تکلیف تشریعی را جعل بفرماید، که سر تشریع در بقای ابدی انسان خوابیده است. چون انسان یک موجودی هست که بالقوه انسان آفریده شد و باید به فعلیت برسد، و اگر به صورت انسانی به فعلیت برسد میتواند در بقای ابدی خودش بعد از این نشأه با صورت انسانی محشور بشه، و لذا باید برای او قوانین تشریعی جعل کرد. این که دستوراتی از طرف شرع مقدس، یعنی به واسطه انسان کاملی که ارتباط با غیب عالم داره، حقایقی که در ساختن انسان مؤثر تام هست، به توسط این انسان به انسان کامل به دیگر افراد ابلاغ بشود که اونها طبق این دستورات خودشونو بسازن، که این را میگیم دستورات شرعیه، میگیم تکالیف تشریعی، که اینها به جهت انسان سازی است. خب چرا انسان ساخته بشود؟ اگر موجود ابدی نبودیم و بعد از انقطاع نفس از جسم طبیعی ما باقی نبودیم، خب چرا ساخته بشیم؟ ببین پس معنای همه چیز به معاد برمیگرده. خب برای اینکه چون میخواهیم باشیم و موجود ابدی هستیم، احکام شرعی بر ما نازل شد تا درست ساخته بشویم و برای الالعبد بتوانیم از حیات انسانی درست برخوردار باشیم. این که میبینید عامل قیامت و حشد در معاد برای انسان بزرگترین عاملی است که تهیج میکنه به سوی انسان سازی. بله، اگر بخواهیم دید مادی داشته باشیم، هیچ گونه ضوابط اجتماعی رو انسان میتونه نپذیره. به کسی ظلم میکنه، چرا ظلم میکنه؟ میخوام بکنم. اگه قائل نباشه که یه موجود ابدی هست، خب میگه ظلم میکنم. اگه چند روزی میخوایم اینجا باشیم و هرچه میتونیم به اختیار خودمون هر کاری میکنیم بکنیم، اما قرآن میبینید هر گناهی رو که پیش میکشه، فلون اشتباه نکن، اون خطا رو پیش نکش، اون گناه رو انجام نده، میبینی بلا فاصله مسئله قیامت رو به رخ میکشه. چرا؟ برای اینکه سر حقیقت قیامت به تجرد نفس ناطقه انسانی برمیگرده. میخواد به شخص گناهکار بگه آه خیال نکن تو همین یه جثه ظاهری چند کیلویی هستی که با موت از بین میروی، تو یه حقیقتی داری به نام نفس ناطقه مجرد و این هر چه عمل بکند برای الی ابد اون اعمال او تبدیل به ملکاتی در ذات او میشه و همین ملکات نفس او در قیامت موجب صور برزخیه میشه و صور برزخیه عمل تو در قیامت به این شکلی که بهت میگم، غیبت نکن اینجوری میشی، دروغ نگو اون طوری در میان، عرق و ورق نخ اونجوری میشی. اینها زیر سر چیه؟ زیر سر تجرد نفس ناطقه است. یک کسی نگه آه کی رفت قیامت رو دید و برگشت، نیاز به دیدن و برگشتن اونجا نداری، در خودت سر بزن میبینی دارای حقیقتی هستی به نام نفس ناطقه که در مقام ذات خودت مجردی، مادی نیستی و تمام افعال شبان روز همه از علم و عمل در تو به صورت ملکاتی در میان و این ملکات مواد صور برزخی میشه و از همین ملکات برای تو بعد از موت میبینید صورتهای برزخی تجلی پیدا میکنه که یا از باب کان قندم نیستان شکرم همز من میروید و هم میخورم، این میشه اگر ملکات حسنه باشه، و اگر ملکات سیئه باشه که اون سخنهای چون ما رو کجدومن ما رو کجدوم گردد و گیرد دومند. ولذا برای شخص در قیامت جدای از جان ایشون در بیرون به عنوان یک موجود خارجی بیرون مادی برای او آتش و جهنم و هیزوم و سنگ و حجاره و اینها درست کنن که بگن خب حالا بفرما بیا برو تو آتش بشین، اینجوری نی. این آتش، اون صور برزخی، اون مار، اون عقرب، اون خرس، اون پلنگ، اون فشار قبر، اینها همه صور برزخیه هستن که از ملکات خود ذات شخص برمیخیزن. چطور حالا خواب میره منتها در خواب برمیخیزه برمیگرده، در خواب صور ملکات خودش را به خواب میبینه، میبینه که جهنمی ساخته شده، آتشیه، یک گروهی هستن به زور او رو دارن میگیرن تو آتش میاندازن و جیغ و داد میکشه، نعره میزنن، هیچ کس بهش رحم نمی کنن. چه بعد از خواب بیدار میشه هر راحت شدن، این که راحت شده چون مقطعی بود، دوباره نفس از ملکات و صفاتش منصرف شد، آمد به نشأه طبیعت اشتغال پیدا کرد، اون صور محو شده، وگرنه اونها باطل نبود، اونها همه حق بود، خودش بود، خودش داشت با ملکات خودش برای خودش آتش درست کرد، افرادی رو ساخته، چاله ای رو درست کرده، اینا همه از منشآت نفس خود او بود، از ملکات او بود که اگر به فرض این خواب دیگه دائمی می شد، این خواب مقطعی یک ساعته نبود که بر می گشت، خوابی بود برای یک روز، یک ماه، یک سال این شخص خوابیده و همینجور اشکال و صور انشاء می کرد و داشت می سوزون، داشت آتش درست می کرد، داشت نیزه درست می کرد، داشت شمشیر می ساخت، یکی می زدش، یکی شلاقش می زد، یکی می بست، یکی خفش می کرد، اینا چجور در رنجه؟ حالا اینجا مقطعیست برای یک ساعت بیدار میشه یا از شدت ترس در هنگام خواب بر می خیزه، دوباره نفس او بر اساس شدت ترس از عالم غیب از بطون جانش منصرف میشه، باز میاد به این نشأه ظاهری هش پیدا میکنه، ولذا اونجا در نظر او محو میشه. اما اگر نه بر نمیگشت، همین خواب یک ساعته میشد یک روز، میشد یک سال، و هرچه میسوخت، هرچه جیغ میکشید از ترس بیدار نمیشد. در چه وضعیه؟ یعنی که اون افرادی هم که او رو با آتش میاندازن، اون آتش شعله کشید، اینو خارجی بیرون از اون نیست، اینا هم از منشآت خودش داره انشاء میکنه و خودش هم داره تو منشآت خودش از دست ملکات افعال خودش زجر میبینه، با کسی دعوا نداره. اینی که بارها به عرض میرسونیم، شرع مقدس این حالات ما را بعد از انقطاع نفس از بدن داره بررسی میکنه، میگه بله وقتی که مردید اینجوری میشه، صفحه محشر برقرار میشه، نامه اعمال بهتون میدن، جهنم درست میشه، شما رو به جهنم میبرن یا بهشت درست میشه. اینا در حقیقت بیان احوال ماست، یعنی اون چرا که خودمون با علم و عمل در اینجا انجام دادیم، به محض اینکه به ذات خودمون برگشتیم و بنا شد که در مقام تجرد ذات ملکات نفس ما در سوق ما صور برزخی اون افعال را اعمال را به ما نشون بدن و در تلویزیون خودمون مشاهده کنیم، ببینیم، بچشیم، ببوییم مثلا و هرچه، اینها رو شرع مقدس آمده برای ما به یک زبانی بیان کرده که همه مردم بفهمن، که حرف قبر رو درست کرده. این قبر اینا معنی نیست که حالا امشب که این میت رو اینجا دفن کردیم، جسم طبیعی او را حالا یه دستگاه بی سیمی مثلا با سیمی یه میکروفونی تو درون قبر او بذاریم، و کاری نداره که یه میکروفون بکشیم به درون قبرش و سیمشو بیاریم بیرون و دستگاه بلنگو هم بذاریم و میکروفون درون روشن باشه، این بیرون میکروفون اونجا ماره، شب ببینیم کی میاد تلخ تلخ شمشیر کشیده، بگو بگو رب تو کیست، به اون آقا اون درون جیغ میکشه نمیکشه، چی جواب میده. اینجوری نی که بیان. بله همینجوری که حالا اینجا الان در هنگام خواب که طرف میبینه میشنوه آتش میندازن فلان میکنن، که این جسم طبیعی نیست، جسم طبیعی تو درون رخت خوابه. حالا بر اساس این که هنوز بدن او از این جسم انقطاع تام حاصل نکرده، یه رابطه ای با اینم داره، احیانا اون تأثیرات سوء صور برزخیه او در او اثر میگذاره و نفس بر اساس ارتباطی که با این جسم در رخت خواب داره میبینی اینجا داره این پهلون پهلون میکنه، عرق کرده، چه کرده، بعد یه گاهی جیغی هم میکشه، گاهی حرفی هم میزنه، گاهی هم چه بسا برخیزه یه دو قدمی اونورم بکنه اینا. اما وگرنه اون حالت خواب که اون دیدن و صور دیدن صور اشکال اینها که با این چشم طبیعی نبود، اون با اون قوه باصره باطنیش بود، داشت صورت ملکات خودش را در ذات خودش مشاهده میکرد. حالا بر اساس ارتباط با این جسم طبیعی، احیانا این جسم هم یه متأثر از اون حالات نفس شده، یه حرکت هایی از خودش نشون میده. مثلا اونجا هم که شب اول قبر، معناش این نیست که حالا یه دو تا دیوار قبر رو بیارم به هم دیگر، بعد حالا مثلا بگیم آقا یه بادکنک یه چیزی رو تو درون قبر بذاریم که صدادار باشه، بعد ببینیم امشب قبر دو تا دیوار که داره میاد این شخص میت رو جفتش کنه، خورد و له و خمیرش کنه، بالاخره اون بادکنک میترکه دیگه، بعد ما صداش بشنویم ببینیم از کدوم لحظه دیگه دیوار اومده داره جفت میشه. این حرفا نی، حرف فوق این حرف هاست، حرفی نیست. بله همونطوری که عالم مثال احاطه بر عالم ماده داره، چطور الان اینجا در نشأه طبیعت نفس ما بر بدن ما اثر میگذاره، بدن بر نفس اثر میگذاره. البته حالاتی که شخص در حالت مثال و برزخ پیدا میکنه، اینا گاهی تأثیرات بر عالم ماده هم تأثیرات میگذاره، عوالم از همدیگر گسیخته نیستن، عوالم با همدیگر اتصال دارن، ارتباط ذاتی دارن، اینا تو بحثای خب فلسفی هست، هیچگاه از هم گسیخته چون نیستن، حالات عالمی در عالم دیگر اثر میکنه، حالات نفس از یک مرتبه‌ای در مرتبه دیگر اثر میگذاره، اینا واقعیت داره. اما نه اینکه بخوایم بحث قبر و قیامت اینا رو خلاصه کنیم در همین قبر یک متر و مثلا خوردی طول و عرض و عمق و اینها، و بعد این رو بگیریم قبر و قیامت همینجا کنیم، اینا به این معنا نیست. باید برگرده شخص تمام اسرار قیامت رو در مورد نفس خودش و در حالات نفس، در مورد قوای نفس، ادراکات او، افعال او، ملکات نفس پیاده کنه. چطور اینجا نشأه طبیعت اول بلد نبودیم بنویسیم. یه چند روزی میریم پای درس یه استادی معلمی به ما یواش یواش نوشتن رو یاد میده. بعد یه مقداری چند ساعتی چند روزی چند ماهی با دست خودمون تمرین میکنیم نوشتن را، بعد یواش یواش در جان ما یک وصفی پدید میاد به نام وصف نویسندگی، که دیگری که این نوشتن فعلیه را انجام نداده اون وصف در جان او پدید نیام. بعد حالا یواش یواش بر اساس زیادتر نوشتن اون وصف حاصله در نفس ما به صورت یه ملکه در میام، که الان جناب‌عالی ملکه نویسندگی رو داری. حالا این ملکه نویسندگی رو میخوای دوباره با این ملکه شروع کنی به نوشتن. حالا کی گفته محدود بشه تو یک صفحه بنویسی ده صفحه؟ اگه بتونی برای الالعبد میتونی با همین ملکه نویسندگی که داری از تو نوشتن صادر بشه. تابلوها بنویسی، کتابها بنویسی، اینقدر بنویسی اصلا تموم نشه. با اینکه از این ور ملکه رو به دست می آوردی با یه چند روز نوشتن و مشق کردن و تمرین کردن ملکه رو به دست آوردی. اما وقتی ملکه که به دست آمد، حالا با اون ملکه نویسندگی میتونیم شما رو محدود کنیم، بگیم که بله این آقایی که نویسنده است اگه 10 صفحه بنویسه دیگه ملکه نویسندگیش تموم میشه. مثل اینکه جوهر تو داخل خودکار را آدم 10 صفحه نوشته خودنویس تموم شد، دوباره با جوهر بزنه، آیا اون ملکه نویسندگی شما هرگز تموم میشه با نوشتن؟ هرچه بنویسید او قوی تر میشه. اینجا هم یه چند روزیه، 50 سال 60 سال حرف میزنه، میشینه برمیخیزه، حالا این حرفا رو به نام غیبت دروغ تهمت اینا میکنه، ولو زمانه این افعال مقطع زمانیش کمه، اما اون ملکاتی که در نفس شخص پدید میاد، اون ملکات در صدور صور برزخی دیگه هرگز تمام نمیشه، بلکه هرچی صور برزخی از او صادر میشه ملکش قوی تر میشه. بزنید این آقا الان ملکه خطاطی داره، خب هرچی خط بنویسه اون ملکه خطاطی او قوی تر میشه، باز آماده تر است برای نوشتنهای بیشتر. بله اینجا شاید بگیم چون این دست او واسطه در نوشتن است، از باب اینکه این آلت جسمانی به نام دست گاهی خسته میشه، فعلا از نویسندگی خسته شده دست برداشته. اما اگه یه بدنی داشته باشی که بدن اصلا خسته نشه، دست و چشمی داشته باشی که هیچ خسته نشه، اون قوه ملکه نویسندگی شما هم که خستگی سرش نمیشه، تمام هم نمیشه، خب برای الالعبد مینویسی. منتها اینجا چون داری با جسم طبیعی با دست مادی مینویسی، خب این وسیله شماست خسته میشه بسیار، بعد دوباره استراحت کرده باز مینویسی، یا نه مریض میشه نمیتونه بنویسه، یا پیر شده دست طاقت وسیله قرار گرفتن نداره. اما یه وسیله اگه داشته باشیم که این نه پیر بشه نه خسته بشه نه مریض بشه نه از کار بیفته نه فلج بشه، خب معلومه که اون ملکه نفس این شخص، این که الالعبد میتونه منشأ صدور افعال باشه. بدنی هم به نام بدن برزخی اخروی داره که هرگز مثل این بدن طبیعی خسته نمیشه دیگه، اون خسته خستگی ناپذیره، و الالعبد صور انشاء میکنه، دائما صورتهای بد انشاء میکنه. اون یکی 4 روز رفته نجاری زحمت کشیده پیش استا، چکش و اره و اینا رو به دست گرفته، میخ کوبیده، چه اره کرده، چسبونده فلان، الان یک وصفی پیدا کرده به نام صفت نجاری، هرچه فعل رو بیشتر کنه این صفت ملکش میشه. خب حالا از این بعد دیگه ملکه نجاری او میاد از او صورتها انشاء میکنه، میبینید این پنجره اون در اون یکی رو نقشه میگیره. باز حالا اگه بدنی داشته باشه، بدن هیچ خسته نشه، خواب نخواد، مریض نشه، خسته نشه، بعد مردن هم نداشته باشه، بتونه با این بدن تا الالعبد نجاری کنه، دیگه نیاز نیست بگی آقا ما 4 سال نجاری کردیم صفت رو یاد گرفتیم، فوقش بتونیم نجاری کنیم، حالا به جای 4 سال 8 سال بتونیم کار کنیم. نه، اتفاقا هر چه کار میکنه اون وصف او قوی تر میشه. اینه که ولو نشأه طبیعت در اعمال شخص ولو مقطعیه، اما با توجه داشته باشه این افعال مقطعی برای اون ملکاتی را در ذات او اوصافی رو پدید میاره که اون اوصاف چون مجردن عین نفس ناطقه میشن که ملکات نفس عین ذات نفسه، او برای الی ابد باقیه، همون جوری که نفس او مجرد است موجودی است ابدی. اون وقت همین نفس مجرد با این ملکاتی که عین ذات خودشه برای الی ابد در این شخص صورتها را اشکال را صورتگری میکنه و میسازه از درون خودش. خب البته همون جوری که الان با این بدن طبیعی استقلال نداریم، در تحت تدبیر ملکوت عالم هستیم، در اون هنگام برزخ هم در تحت تدبیر ملکوت عالم. حالا الان آب میخوریم نون میخوریم همچنانیست که به اراده خودمون هست، اما همچنانیست استقلال وجودی داشته باشیم، بازم به حول قوه حقیقت وجود داریم این کارو میکنیم. اونجا اگر با ملکات خودش داره صور برزخی بد برای خودش انشاء میکنه، اونجا هم خداوند حق داره بگه بله ما برای توحید صمدی است. در هیچ عالمی شخص از مقام توحیدی خلاص نیست. بالاخره تکوینن که الان این دزد داره دزدی میکنه، با چشمش داره میبینه، راه رو میره، اراده میکنن. حالا درست میگیم به اراده خودش داره میره دزدی میکنه، ولی حول و قوه‌ای که در بدن او در نفس او تحقق داره اینها افاضه شده از ملکوت عالمه. بالاخره او خودش قادر به ذات نیست، مثلا مرید به ذات نیست و همینجور دیگر اوصاف، تمام اوصاف ایشون همه مظهر اوصاف الهی است. پس همون لحظه‌ای هم که دزدم داره دزدی میکنه، هم باز به حول قوه الهی داره دزدی میکنه، همچون خودش استقلال وجودی نداره. و رضا اگر در قیامت بهش بگن آقا ما تو رو داریم میسوزونیم، خلاف نمیگن، برای اینکه در حقیقت او قدرت سوخت و سوزی که در ملکه نفسانی این شخص تحقق داره که داره خودش رو میسوزوند، جهنم میسازد، این قدرت هم در تحت تدبیر متفرد به جبروت عالم، هر جور خودتو ساختی با همون بهت قدرت میدن که ملکات خودت رو در خودت انشاء کن. اینه که اگر خداوند یا روایات میگه خداوند یا ملائکه دارن ما رو میسوزونن، نه از باب این که پس ما خودمون بی رابطه ایم هیچ کاری نداریم، اونا میرن از یه جای دیگر سنگ و چوب و آتش اینا جمع میکنن میارن ما رو میسوزونن، اینی، بلکه از ناحیه همون قدرت خودمون، اراده خودمون و ملکات خود ما دارن. و همینجوری که اینجا الان ما با قدرت و اراده‌ای که در تحت تدبیر اونا بود استفاده کردیم، خودمون اینجوری ساختیم، همینجوری که خود تو اینجوری ساختی اونجا هم در تحت تدبیر ملکوت هم همونجور صور اعمال خودت رو مشاهده میکن. حالا اینجا میتونیم الان شب شده به ماه بگیم ماه نور میده، از یه طرف هم آفتاب هم بگه بله ماه داره نور میده، به توسط ما داره نور میده. بالاخره قیامت اگر خدا هم بگه ما شما رو زجر میدیم، راسته، حقه. بعد خودمون هم بگیم خودمون داریم خودمون رو زجر میدیم بر اساس اینکه بد خودمون رو ساختیم، داریم صورت‌های بد انشاء میکنیم، بازم حق. به هر حال توحید صمدی است که تمام آیات و روایاتی که مسئله معاد را به حق متعال و موجودات ملائکه اسناد میدهد که در روز قیامت ملائکه میآیند مردم رو میسوزونند، به جهنم میبرند، به بهشت میبرند، به اونها کمالات میدن، به اونها نمیدونم بهشت و نعمتهای بهشتی میدن، به این طرف به جهنمی ها عذاب میدن، فلان میدن، اینا همه دلالت داره برای اینکه توحید صمدی است. وحدت عددی نیست، بلکه وحدت از صمد، یه حقیقت در کار. منتها این شخص همینجوری که در نشأه طبیعت میتونست کار بد بکنه، میتونست کار خوب بکنه، منتها به حول قوه الهی کار بد کرد، اونجا هم به حول قوه الهی خودشو بد میسوزن، اینجا به حول قوه الهی اعمال خوب انجام داد، اونجا هم به حول قوه الهی با ملکات این اعمال خودش رو نعمتهای خوب عطا میکنه، صورهای خوب مشاهده میکنه. اینجا الان هر کسی هر کاری میکند دارد به حول قوه الهی میکنه، اونجا هم دیگه هر صورتی هر اشکالی رو مشاهده میکند دارد به حول قوه الهی میبیند، میشنود، میبوید، میچشد و هاکست. حالا گاهی به خود او میگویند خودت کردی که داری به خودت میاری، به سر خودت بلا میاری. گاهی هم میگن ما تو رو بلا میدیم. این معناش اینه که اونجایی که گفتیم داری خودت رو عذاب میدی، مبادا خیال کنی توحید توحید عددی است، یه خدای جدا یه گوشه ای. نه، بازم به حول و قوه ما داری انجام میدی، پس ما داریم میکنیم. اینه که در تمام این شؤون مسائل معاد میبینید دائما توحید صمدی مراعات شده. غرض این که پس بحث معاد مطرح است، زیر سر این است که تجرد نفس ناطقیه. حالا این که الان میبینید کار بد میکنه، میگه آقا کی رفته قیامت دیده و برگشته، این همینه، فعلا داره به وهم و خیال خودش یه جوری بیخیال میکنه نسبت به تجرد ذات نفس خودش، نسبت به حقیقت خودش. بله، ما هم یه جزء هستیم، یه چند روزی هستیم و داریم میریم از این نشأه، بعدم میمیریم هیچ میشیم. با همین اندازه داره خودشو، پس به همین مقدار خودشناس شده که، وگرنه اگه حقیقتا خودشناس بشود قیامت شناس دیگه، چون برای اینکه قیامت غیر از خود اونیست، قبر و برزخ و عذاب و ملک و زجر و آتش و اینا غیر از خودش نیست که، خودشه. پس اگر آمد آتش و قیامت اونها عذاب اینها رو منکر می شود، در حقیقت داره خودش رو انکار می کنه. و حال این که خودش همین قیامت رو لحظه به لحظه داره در خودش انشاء می کنه، به وجود میاره، و در این حال داره اون قیامت به وجود آورده دست خودش رو انکارم می کنه. منتها این انکار رو یه وقتی صحنه بر می گردیم، انکار می کردی ببین هرچه کردی دیدی پیش خودت حاضره. بعد این نامه عملی هم که الان در ذات خودت مشاهده میکنی، نا کنان استن سخو ما کنتم تعملون، همونی که تو انجام داده بودی به حول قوه ما، همون رو به حول قوه باز ما ملکهی در ذاتت ساختی، و بر اساس حول قوه ما همون ملکات رو الان میگیری داری در خودت انشاء صورتها میکنی. بعد میش میگن زق بچرش به چی؟ به ما کنتم تعملون. زخ بچش، این آتش، این عذاب، این فشار، این زحمت، این ناراحتی، این زخ، اینو بچش. منتها به چه دلیل بچشم؟ دیگه به ما کنتم تعملون، به همون چیزی که خودت میکردی. یعنی اینا الان ملکات همونی که تو عمل کردیه، منتها باورت نمیشد که داری به حول قوه ما خودتو اینجوری میسازی؟ باورت نبود که یک روزی همون ملکاتی که به حول قوه ما درست کردی، همون ملکات به حول قوه ما در تو تجلی میکنه؟ الان برات ظاهر شده، از غفلت در آمدی. فبصر و کل یومه حدید، الان چشم درونی خودت باز شده، میبینی عجب، هر چی که من کردم لایت یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، عجب کتابی دارم، عجب نامه عملیه. نامه عمل کی؟ از بیرون نیست. اگه احیانا میبینه از بیرون دارم بهش میدن، این صورت برزخیست. مثل اینکه یک کسی در خواب خیال میکنه از بیرون یه آتش برا درست کردن، دارن جسم طبیعی تو رخت خواب او رو تو آتش میدن. ایشون که باورش نبود جسم طبیعیش نیست، تو خواب خیال میکنه داره با جسم طبیعی او رو میبرن توی آتش جدا. از خواب که بیدار شد میبیند که نه، بیرون نبود، همه خودش بود. الان هم خیال میکنه که قیامت از بیرون. بعد وقتی قیامت شد بهش میگن آقا اقرأ کتابت، همین خودت رو مطالعه کن، همین که هستی، هر چه هستی خودت رو مطالعه کن. اقرأ کتابت کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، بعد ببین کتابی که خودت نوشتی، همینی که با حرف زدن، با نشستن، با یک عمر علم و عمل خودتو درست کردی، ببین چیه؟ این میشه نام عملش. نه اینکه حالا اونجا یه آرشیوی درست کرده جان خدا، بله مثل اینجا فلون اداره بایگانی داره، هزاران پرونده آیون کارمندا و اداره مثلا آب است و همه مشترکین، و بعد حالا قیامت که برپا شده، حالا برید از بایگانی نامه ها رو بگیرید بیارید، بدی دست این آقا اون آقا اون آقا، که بعد حالا احیانا طرف بگه نه مثل این که نامه ما اشتباه نشده، شماره پرونده شو احتمال نداره اشتباه زده باشه، اینجوری که نی، اقرا کتاب خودت مطالعه کن، با هیچ کی دعوا نداری. بحث قیامت و برزخ و معاد و قبر و آینده، اینا همه زیر سر تجرد نفس ناطق است. ولذا او شخصی که قیامت رو انکار میکنه در حقیقت داره خودش انکار. خب گفت که بگذار تا بیفتد و ببیند سزای خیش. حالا که هرچی بهش میگن تفهیم بشه، که تفهیم بشه خودتی، همه امور قیامت به طور کلی خودتی، خدا شاهده هیچی از بیرون نی. اگرم اونجا خیال میکنی از بیرونه، چه اینکه اینجا هم در خواب خیال میکردی از بیرونه، وقتی برخواستی دیدی نه، همه از خودته. این کسی با کسی دعوایی نداره. اون خدایی که رب العالمین است در 114 سوره قرآن هی فرمود من رحمانم، من رحیمم، من مهربانم، من مهربانم، این خدا که نمیاد حالا برای 4 تا دزد و دغل اونجا چاله چوله بکنه که هیزم بریزه آتش درست کنه پدرشون در بیاریم. این خدا اینجوری خدا نی. اونی که همینجا آتش را درست کرده برای بهترین منفعت انسان، بهشم فرمود مواظب باش این آتشی که الان ساختم در بیرون، این آتش باش پلو بپز، غذا بپز، خودتو گرم کن، حمامتو برو، آبتو داغ کن و و و ازش هزاران استفاده کن، اما فقط مواظب باش وقتی بی‌احتیاطی نکنی اینطور نگیری نسوزونه. خب اینجا هم همینه. این آتشی که اونجا میفرما آتشی که خودت برافروختی، خب چه کار کنی؟ ما دیگه در نشئه بعد از نشئه طبیعت، ما از جنبه تکوینی آتش سازی نداریم. بله در عالم ماده و طبیعت باید ما آتش رو به عنوان یکی از موجودات نشئه طبیعت بیافرینیم، چون خمیره بافت بدنی شما طور نیازمند به آتشی. این بله آتش تکوینی آفاقی را خداوند در نشئه طبیعت باید بیافریند، چون ما یحتاج بشر. خب به اون راه حواس این را هم داده که حواسش رو جمع کنه، قوه لامسه، که یه وقتی بدن این جسم طبیعی او رو اون آتش خارجی نسوزونه. اما بعد از نشأه طبیعت در ماوراء طبیعت دیگه خداوند تکوینن آتش انشاء نمی‌کنه. آتش آفاقی دیگه نداریم. دیگه از اون بعد هر چه هست آتش انفسی. ولذا قیامت ما آتش آفاقی نداریم که بریم اونجا سنگ و هیزم جمع کنن بیارن نفت و کبریت و اینا که آتش درست کنن. این آتش آفاقی مربوط به اینجاست، مال نشئه طبیعت. از بعد از موت اگر آتشی در نفس شخص پدیدار میشه، اینا دیگه آتش انفسی. ولذا آتش آفاقی مادیه، آتش انفسی مجرد. چرا؟ برای اینکه آتش انفسی صور برزخی است که از مواد برزخی به نام ملکات خود شخص پیدا میشه. ملکات شخص هم که میدونیم ملکه وصف ذات نفسه، وصف ذات نفس عین نفسه، بر اساس اعتقاد عاقل به معقول عین نفسه. و چون نفس رو اثبات کردیم با این ادله که مجرد است، مادی نیست، ولذا اوصاف ذاتی نفس هم که عین نفسن همه مجرد، ولذا تمام اوصاف و ملکات نفس به اوصاف نفسند. همین جوری که نفس اراده داره، شعور داره، آگاهی داره، حیات داره، علم داره، همه چیز، اون آتشی که وصف ذات خود نفسه هم، اونم میبینی علم داره، اراده داره، شعور داره، آگاهی داره و امثال اینا داره. مش اینی که اون آتش انفسی است. ما آتش آفاقی در قیامت نداریم. اینکه بهش میگن حالا بچش همین آتشی که درست کردی، بچش در خودته. بله همین جوری که خداوند در نشأه طبیعت گاهی میتونست با تصرف آتش آفاقی را از تأثیر سوزندن، یا خود نفس انسان کامل میتونست آتش آفاقی را در او تصرف کنه، او را از سوزندن چیکار کنه، منصرف کنه، میشه. همینجورم میشه حق متعال عنایتی بفرماید و آتشی رو که جهنمی ها با دست خودشون در ذات خودشون برافروختن بر اساس اتحاد عاقل به معقول میتونه، ان الله یحول بین المرء و ذو قلبه، خداوند میتونه بین شخص و بین قلب او حائل بشه، به این معنا که میتونه با تصرف تکوینی او را از یادش ببره، میشه هم که خداوند عنایت کنه جهنمی ها را که جهنم در متن ذات اونهاست، اونها را از خاطره جهنم به دور بداره. و مثل اینکه الان شما به یه خاطره هستی، یکی دیگه میاد با شما صحبت میکنه این ور اون ور، یادتون را از اون خاطره میبره، فعلا ناراحتید شما در میاد. اینا میشه تصرف تکوینی، میشه که یک انسان کاملی در این نشأه حتی باشه، در کسی که از دنیا رفته در او تصرف تکوینی کنه و ملکات نفس ناطقه او رو که میخواد انشاء صور برزخی جهنم و آتش و امثال اینها براش درست کنه را با تصرف خودش جلوی انشاء رو بگیر. اینا اشکال، اینا راه داره، از جنبه فلسفی محال نیست. بالاخره همون جوری که ان الله یحول بین المرء و قلبه هم هست، خب معلومه ان الله یحول بین النار و جسمه هم هست، بین النار و نفسه هم هست. میشه توحید صمدی تجلی بفرماید و شخص را از اون ملکاتی که انشاء میکنه صور برزخیه را، او را از اون مقام محوش کنه، مثل یا ماهی از سیئات محو میکنه، سیئات را، خاطرات را، حالات را، اینا رو میشه، اینا میشه تصرف در نظام هستی. همین جوری که انسان کامل میتونه تصرف در اشیاء آفاقی بکنه و آثار اونها رو از اونها محو کنه، میتونه انسان کاملی تصرف در آثار اشیاء انفسی هم بکنه و شخص رو از اون چرا که داره خاطره شما میشینه، نراه داره. ولذا میشه اینا رو به یک معنا میگیم شفاعت. حالا گرچه این تأثیر تکوینی که نفس انسان کامل میخواد در نفس دیگری هم بگذارد، بی رابطه با نفس خود اون شخص نیست، بلکه نفوس مجرد است، ارتباط موجود مجرد نفسانی با موجود مجرد دیگری ارتباط راحت تری اتوانم هست. اینه که کملین میتونن در این نشأه طبیعت باشن و اشخاصی که از این عالم رخت بربستن در اونها تصرف تکوینی انفسی بفرماین و به تعبیر اونها رو شفاعت کنن، از او حالات در بیارن و ملکات اونها که داره منشأ صدور صور در سوق ذاتشون میشه، اون ملکات رو محو کنن، چه بسا بردارن. اینا راه دار، چون این ملکات به یک تعبیری درست میگیم عین ذات نفس میشه، به این ملکات از بین رفتنی نیستن، اما تصرف تکوینی میتونه محو ملکات کنه یا محو صور برزخی کنه. اینا راه برهانیش باز. خب اما اونایی که متاسفانه مادی مسلکن و خودشون رو درست نشناختن، حرف از انکار قیامت میزنن، که عرض کردیم در حقیقت انکار قیامت برمیگرده به این که اینا دارن خودشون انکار میکنن. بله، بلکه از جانوری که اندک شعور داشته باشد میپرسیم عاطفه چیست، غضب و شهوت کدام است، حیات از کجا آمده است، تمیز میان این و اون چیست، چگونه خودش را فدای بچهش میکند و به بچه خود مهر و محبت دارد و بدون عشق میورزد و برای او دفاع میکند و برای بچه هم نوع خود اون گونه فداکاری ندارد، این تنویز جانورک چیست و سوالات دیگر. حالا اگه آقای مادی بخواد بگه قیامت و قبر و آخرت و تجرد نفس اینها چیه، از این گونه امور چجوری جواب میده؟ الان این جانور به این مثلا حالا به تعبیر بی عقل و بیشو، الان یه ماری اگه بخوای به بچه او ضربه بزنی، به تخم او ضربه بزنی دفاع میکنه، اما به بچه یکی دیگه ضربه بزنه او دفاع نمیکنه، او چی حالش میشه؟ خب اصلا چه نفسیه که او داره تمیز میده بین محبت و بین دشمنی و بین چه؟ الان یه طلاق، ببینی اگه میخوای به لونه او حمله ور بشی، بچه او رو بکشی، میبینی چی جور داره دفاع میکنه. اما بره اگه به لونه یک مار حمله ور بشی، او کاری هم نداره، وای میستاره تماشا میکنه. پس چرا اونجا داره از دشمنی انفعال نشون میده؟ پس این چیه؟ مجرد است یا مادیه؟ محبت مجرد یا مادیه؟ دشمنی مجرد مادیه؟ تمیز بین دوستی و محبت و مثلا غضب و دشمنی، این خودش یه امر مادی است یا مجرده؟ اینی که اگر شخصی مادی صفت شد و عالم غیب را انکار میکند، یعنی در حقیقت داره حالات خودش رو انکار میکنه. باید بهش بگیم تو بچه خودت رو دوست داری یا نه؟ خوبه. این دوستی بچه تو چیه؟ این دوستی، محبت، این چیه؟ عاطفه چیه؟ دشمنی یعنی چه؟ اینا مجردی یا مادی است؟ اینه که امر مجرد بودن نفس و اوصاف نفس خیلی برای فهمیدن اسرار معاد و قیامت به کار میاد. ولی با هر کسی بخواهید به بحث بنشینید، خیلی از بیرون با او کلنجار نرید، از متن ذات خود او شروع کنید با او حرف بزنید. از درون، از خودت کیستی شروع بکن. تو کیستی؟ اصلا تو الان این کار میکنی میگی قیامتی نیست، خود این حرف تو حکم است، تصدیق است یا نه؟ اگه تصدیق است، این تصدیق چیه؟ از همینجا علمه یا جهله؟ اگه علم است، امر وجودی است یا امر عدمی است؟ اگر یه امر وجودی است، در کدای تو موجوده؟ همین وصفی که میگه قیامت نیست، قیامت معنا نداره، خدا نداریم، پیغمبر چیه؟ همه چی دروغه. خب خیلی این میگه همه چی دروغ است، این حکم به این که همه چی دروغ است، این رو تصدیق داری یا نه؟ شک یا علم؟ جهل است یا علم؟ عدم است یا وجوده؟ این که اگر عدم است، آیا واقعا خب اگر عدم است که پس هیچ، تو بد فهمید. اگر نه وجود است، واقعا اعتقاده، در کجای تو موجوده؟ اصلا تو کیستی داری حرف میزنی؟ از بینی و چشم تو بپرسیم حالیش میشه؟ از زبون خودت که داری حرف میزنی، از زبون رو الان ببریم بهش بگیم تو گفتی قیامتی نیست، تو گفتی میگم من خبر ندارم از این حرفا، ما حالیم نمیشه، ما یه جسمی، از این حرفا سر در نمیاریم. یعنی از همینجا شروع کنید او رو در خودش غرق کنید. به تو کیستی؟ حالات تو چیه؟ خواب میبینی یا نه؟ تو الان خواب دیدی؟ آیا خوابی هم دیدی؟ خوابت اومده راست در بیاد، دروغ در بیاد، کجکوله در بیاد، خواب دیدی یا نه؟ خواب چی اصلا؟ یعنی وقتی در خودش غرق بشه، اونقدر سوالات از او باید بشه. حالا ما خیلی خدا و پیغمبر رو خوردیم، خیلی قیامت خوردیم، این همون سوالاتی که در خودش حاصل میشه رو جواب بده. ببینه اصلا لازمه جواب این سوالات اینه که میبینی خدا دیگه از درون خودش پیدا شده، فطریشه، اعتقاد به قیامت و برزخ و قبر و امثال اینا همه تو درون ذات خود او هست، اصلا نیاز نیست از بیرون بهش داده بشه. شرع مقدس هم که آمده این حرفا رو زده، نه اینکه از بیرون آوردن که به درون به او بدهن، آمدن از بیرون او رو تلنگر بزنن تا اون سرمایه‌ای که خودش در درون داره رو متوجه سرمایش بشه. ولذا از بیرون حجت آمده او رو از درون بیدارش کنه. تا انشاءالله جلسه بعدی فردا که از رشته‌های عرفه هست، انشاءالله با هم دیگر فردا برای پس فردا تصمیم بگیریم. مزدان فرمودن اگر نماز عید قربان هم بخواهیم داشته باشیم، دیگه میل شریف شما اگر میخواهید تصمیم بگیرید و در خدمتون نماز عید قربان همینجا باشید، تصمیم بگیرید.